اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام على خیر الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین ابد العابدین. بحثمون پیرامون تفسیر سوره حمد به این فراز و آیه از سوره رسید: مالک یوم الدین. قبل از این که شروع در این آیه کنیم، نکته ای رو که از دوستانی که در جلسه حضور دارن پیرامون حدیث معراج سوال کردن، اگر این نکته بیان عمومی بشه بد نیست. وقتی که در حدیث معراج دستور به پیغمبر اکرم داده میشه که فسم به اسمی، مثلا اسم من رو دوباره یاد بکن، نه این که پیغمبر اکرم از سر خودشون الفاظی رو درست کنن، جعل کنن و بگوین، خود اون هم بر اساس وحی الهی هست. فلذا الفاظی که در سوره حمد ما در نمازهامون دائما ذکر میکنیم یا الفاظی که در قرآن شریف نازل شده بر وجود مقدس پیغمبر اکرم، این الفاظ از ناحیه خودشون نیست. اصلا این که خیلی صراحت داره و ما ینطق عن الهوا، او از روی هوای نفسش که صحبت نمی‌کنه، که ان هو الا وحی یوحا، هیچ چیزی پیغمبر اکرم نمی‌فرماید مگر اینکه به اذن الهی و به واسطه اون وحی الهی است. فلذا چطور ممکنه این تصور در وجود انسان ایجاد بشه که ها پس پیغمبر اکرم مثلا خودشون کلماتی رو گفتند و بعد مثلا؟ اینطور نیست. نکته در همین جاست که پیغمبر اکرم اگر مطلبی رو هم میخواستن که بیان بکنن، قبل از اون وحی بر ایشون نازل شده بود، بعد بر اساس اون وحی که نازل شده بود ایشون تکلم میفرمودن. ولذا کل الفاظی هم که در سوره حمد و سایر جاهای دیگه از قرآن که هست، اینها مربوط به خود خداوند است. نکته بعدی که داریم در موضوع آیه مالک یوم الدین، اولا این نکته رو همه ماها میدانیم که مالک یوم الدین یکی از اسامی خداست دیگه، و ما در ضمن اسامی که در جوشن کبیر یاد میکنیم از خداوند، یکیش مالک یوم الدین هست. در این ما با همدیگه بحثی نداریم و اختلافی نداریم و همه میدونیم که مالک یوم الدین یعنی خداوند، یعنی همون رب العالمین، یعنی همون الرحمن، یعنی خود الرحیم، یعنی همون الله جل جلاله، همون مالک یوم الدین است، همون الرحمن است، همون الرحیم است. این رو ما همه میدونیم. اولین نکته‌ای که در روایات میخوایم به اون بپردازیم بحث اهمیت معنوی آیه است. حدیثی است از حضرت علی ابن الحسین علیه السلام که فرمودن لو مات ما بین المشرق والمغرب، اگر یه وقتی اتفاق بیفته اصلا که تمام اون کسانی که بین مشرق و مغرب هستند همه از بین برن، هیچ کسی نباشه، لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی، وقتی که من میبینم که این کتاب قرآن همراه من هست، من وحشتی ندارم، من احساس تنهایی بهم دست نمیده. چرا؟ چون این قرآن حی است، این قرآن سخن میگوید، این قرآن قابل ایجاد ارتباط هست. هر کسی به اندازه‌ای که از قرآن بهره برده میتونه با قرآن ارتباط ایجاد بکنه. ارتباط با قرآن ایجاد کردن به واسطه خوندن تون 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 از روش نیست. یه انسان تو هر مجلس و محفلی که میشینه گاهی وقتا اصلا بی‌ادبی به محضر قرآنه. یه انسان بشینه گوشش تلویزیون گوش میده، لفظش داره قرآن میخونه. قرآن یک موجود حی است. در مقابل خطابات اون ما وظیفه داریم که جوابگو باشیم. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، تو باید بگی لبیک، که انه همین الان داره نازل بر قلب تو میشه. وقتی که به تو میگه قل، بگو هو الله احد، بعد از که این آیه رو قرائت کردی بهتر این است که بگی هو الله احد، چون به تو دستور دادن. وقتی که سوره تمام میشود، سوره قل هو الله احد، دستور دادن بعدش بگو کذالک الله ربی، این چنین از خدای من. ببینید، یعنی این که ما اینها رو میفهمیم، بر روی اون تدبر داریم، نه اینکه فقط یک کتابی است مثل از رمان هم پایین تر، چون رمان اگر انسان معنیشو نفهمه که نمیخونه. مگر شما میخونید قرآن رو به چشم رمانی نعوذ بالله ببینیم که اصلا معنیش هم نمیفهمیم، ولی سالی یه بار میخونیمش، سالی دو بار میخونیمش، صد بار بخونیش، فایدهش برای تو فقط همون ثوابیه که یه دفعه میبینید با یه چیزی آتش میگیره. ولی یک ساعت نشستن در محضر قرآن و فهم کلمات اون خیلی متفاوت هست با این که ساعتها انسان در محضر قرآن باشه نفهمه کجاست. اصلا خدمت معصوم باشی، خدمت امام زمان باشی، نمیدونی ایشون امام زمانه، پاتم دراز کردی و فلان، اینها این چه ارزشی به احوال تو داره؟ انسان میبایستی از باطن اون یه چیزی رو بفهمه. فلذا حضرت با عنایت به این نکته میفرمان که اگر تمام اهل زمین، اونهایی که بین مشرق و مغرب هستن، همه اصلا نابود بشن، نباشن، یه وقتی خدا اینطور اراده کنه من تنها باشم و این کتاب قرآن، من احساس تنهایی نمی کنم، من احساس وحشت نمی کنم. در ادامه راوی می فرماد و کان اذا قرأ مالک یوم الدین، وقتی که می رسیدن به این آیه از سوره ام، یکررها و یکاد ان یموت، این رو دائما تکرارش می کردن که انهو که ایشون نزدیک به موت میشن. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، خیلی فهمه. بسم الله الرحمن الرحیم، یه جور خوندن همی سوره همده. یه کسی هم با تدبر دنبال تمام کردن سوره نیست، دنبال این است که از این سوره یک مطلبی رو در بیاره. ولی نگاه کنین ائمه اطهار اینطوری بودن، در بخونید در این سلک عرفا و اینها مطالب قشنگی تو این زمینه هست. گاهی وقتا یه آیه قرآن ذکر مدت‌های یه نفر بود، یه آیه قرآن ذکر مدت‌ها ماها روی همین تأمل داشت، دائما تکرار میکرد، گریه میکرد، به سر خودش میزد. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، خدا مثال میزنه یه عبدی که اصلا هیچ از تنش بر نمیاد، اون عبدی که کل بر مولاش، همه چیزش رو مولاش باید. این میشود ذکر یه نفری. این هوه الا واردها، این منکم الا واردها، هیچ کدوم از شماها نیستید مگر اینکه وارد به جهنم میشید. این میشود ذکر یه نفری. هوه معکم اینما کنتم، او همراه شماست هر آنجا که شما باشید. ببینید این یه دیده به قرآن، اونم یه دیده به قرآن، یه دیده سرسری که ما این قرآن یه کتابی است که با سال یه بار دورش کنیم، این یه دیده به قرآن است. یه دیده دیگر این که ما باید از این چیزی بفهمیم، ما از کلمه کلمه این میتونیم اسرار رو یاد بگیریم. اون نفر اول محرومه، چون دیدگاهش اصلا فرق میکنه. نامه ای از امام زمان به دست تو رسیده، دو جور میتونی بهش برخورد کنی. یکی این که این نامه رو بهترین قاب طلایی رو براش بگیری بذاری تو خونت، هر روز صبح مثلا از روش یه بار بخونی، یه باری که لازم نیست تو قاب طلایی بگیری، این رو در قاب دلت نقشش ببندی، بنشینی به کلمه کلمش بس کنی، سوال کنی، ببینی مراد حضرت از این لفظ چی بود؟ مرادشون چی بود؟ چی میخواستن به من بگن؟ با 10,000 بار از روی این خوندن ممکنه 10,000 تا ثواب بهت بدن، ولی با 1 ساعت تفکر و تدبر راه زندگی تو پیدا میکنی. فلذا حضرت میفرمان وقتی که قرآن به دست من اصلا مشکلی نه، همه میخوان بمیرن باشن و اونسم با اینجاست. این نکته هم در تفسیر نورالصقلی از امام رضا علیه السلام این نکته رو آوردن که حضرت فرمودن مالک یوم الدین اقرار له بالبعث والحساب. وقتی انسان در قرائت قرآنش یا در نمازش میگه مالک یوم الدین، یا حتی شما خارج از اینها میگی یا مالک یوم الدین، ها اینجا وقتی که شما این حرف رو میزنید دارید اقرار میکنید با تمام وجودتون به این که ما یک روز قیامتی در پیش داریم، ما یه حساب و کتابی در کار داریم و این که یک مجازاتی در کار داریم و ایجاب و ملک الاخرت لهو که ایجاب ملک دنیا و این که انسان رعایت میکنه شؤونات الهی رو برای این که مالکیت رو برای خداوند میداند در آخرت، همونطوری که مالکیت رو برای خداوند میدانست در این دنیا، همونطوری که این دنیا رو همه چیزش رو 100% میگفت برای خداست، داره اقرار میکنه میگه خدایا من قبول دارم آخرتم از دست تو خارج نیست، همه چیز در ید توست، تو مالک دنیا هستی، مالک یوم الدین هم هستی، من اقرار میکنم به این که روز حساب و کتاب و اینها هست. تمام این معانی با یک لفظ یا مالک، یا مالک یوم الدین، یا مالک یوم الدین و الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. به هر صورت مرحوم علی بن ابراهیم قمی در تفسیر شریفشون از امام صادق علیه السلام اینطور نقل میکنن مالک یوم الدین یعنی چی؟ یوم الدین یعنی چی؟ روز دین، یوم که یعنی روز، دینم که یعنی دین دیگه، میگه این دین یعنی چی؟ میفرمان که امام صادق فرمودن یوم الحساب، مالک یوم الدین یعنی مالک روز حساب و کتاب، اون روزی که ما رو پای حساب و کتاب میبرن، اون کسی که پادشاه عالم هست در اون روز رو میاد ریاست میکنه، اون کیه؟ خداوند. مالک یوم الدین به این معناست. در لغت هم اگر مراجعه بکنید همین نکات بیان شده که کلمه دین رو دانای دین رو به معنای جزا و حساب گرفتن، در لغت هم همین گونه است. پس ببینید مالک یوم الدین یعنی روز قیامت. برای روز قیامت دیگه اسامی متعددی در قرآن اومده که میتونید ببینی، من یکی دو تاشو عرض میکنم. مثل همین یوم الدین، یوم الطلاق، الحاقه، اینها اسامی است که برای روز قیامت ذکر شده. مثلا ببینید آیه رو میفرماد یا ویلتا هادا یوم الدین، ای وای بر من، این روز همون روز حسابیه که تو دنیا بهم میگفتن و من قبول نداشتم، این همون روز جزاست، امروز آوردن که حساب کتابم بکنن. دیدی چی شد؟ و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. چه میفهمید شما این که روز قیامت چی هست؟ شما چه چیزی در مخیلتون از روز قیامت هست؟ چه توجهی به این معنا داشتی تو الان؟ یه دفعه ای سر آدم خراب میشه مثل مرگه و این هیچ تعارفی درش نیست. در واقع ما واقعا متوجه نمیشیم که کنه مطلب چی هست. خدا انشالله به همه ما قدرت فهم رو بده. ان الدین لواقع، حتما حتما دین واقع میشود، روز حساب و کتاب و روز محشر حتما در پیشه و انسان نمیتونه ازش فرار بکنه. خب یه نکته ای را همینجا بگم، دستم این نیست که بحث معاد بگیم، چون اون بحث گسترده ایست که نحوه حساب کتاب چگونه است و مباحث اینطوری. من یکی دو نکته رو فقط عرض میکنم. یکی این که در کیفیت حساب و کتاب نکاتی است که باید اینها رو دقت بکنیم. نکته اول این که ما یه ذهنیتی داریم الان از روز قیامت، خوب دقت کنید این نکته بسیار مهم است، این نکته بسیار مهم است. ما یک مطلبی تو ذهنمونه، فکر میکنیم وقتی روز قیامت میاد یه خیلی از ملائک الهی یه دفعه وارد صحنه قیامت میشن، هر کدومشون دست یکی از ماها رو میگیرن میبرن یه گوشه‌ای و شروع میکنن بگو ببینم نمازت رو چه کار کردی، حق و ناس رو چه کار کردی، روزت رو چه کار کردی، خمست چی شد. ما اینجور به ذهنمونه دیگه، درسته؟ همه چیز بریز اعمالمون رو میگیرند و حساب کتاب میکنند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال، این دیگه هممون بلده. ما تو ذهنمون راجع به کیفیت این کار چیه؟ که هر کدوممون رو جدا جدا مورد محاسبه قرار میدن. این فکر اساساً اشتباهه، این فکر اساساً به نص قرآن اشتباهه. صحیحش چی هست؟ اصلاح کنیم. خداوند روز قیامت رو اینطوری بیان میکنه: یوم ندعو کل اناس به امامه. روز قیامت اون روزی است که ما آدم ها رو درست همه رو میاریم تو عرصه قیامت، اما اینها رو نگاه میکنیم در کدام حزب و گروه و دسته هستند. ائمه رو جلو نگه میداریم، نه فقط ائمه هدا، کل امامهایی که در هر زمانی بودند و مدعی امامت بودند و جلودار بودند و مقتدا بودند، که یکی از اونها شیطان است. تمام افرادی که شما در طول تاریخ دیدید که ادعای امامت و رهبری جامعه مسلمین و سایر جوامع رو کردن، تمام اینها برای مردم عصر خودشون جلو میست. بعد میگن آقا جون هر کسی بره پشت سر امام خودش قرار بگیره. خب وقتی که تو پشت سر امام معصومت قرار نگرفتی، اولین حساب و کتابی که در قیامت صورت میگیره این هست. اصلا اصل خواندن به این هست که تو با امامت محشور میشی. صفوف نظامی رو دیدید؟ فرمانده گردان جلو میسته، بقیه گردان رو پشت سرش میذاره، از جلو نظام خبردار، تمام. حالا اگر این فرمانده انسانی بوده که در طول زندگی تو در دنیا تو رو به راه راست هدایت کرده و داعی الالله بوده، خوش به حالت. حالا میان نگاه میکنن میگن آقا نمازت چطور شد عزیزم، خمست چطور شد عزیزم، اما اگر یه وقتی بدون ولایت پا گذاشتی به اونجا، اگر امامت امام حق نبود، اگر خلیفه تو خلیفه حق نبود، اون موقع بیچاره میشی، اصلا نمازت به دردت نمیخوره، روزت به دردت نمیخوره. اینجور نیست که در هر کیفیتی که تو وارد محشر بشی حتما نمازت رو سوال میکنن. بله سوال میکنن، ولی اون نکته اساسی که برای تو مهمه این است که امام تو کیه، تو پشت سر کی در محضر خداوند میخوای قرار بگیری. این صفوف عظیمی که در صحنای قیامت صورت میگیره، تمام امامهای تمام زمانها، چه حقش چه باطلش، فرعون جلو میسته، موسی جلو میسته، ابراهیم جلو میسته، نمرود هم هست، تو پشت سر کدومش میستی؟ امام زمانت برای امروز جلو میسته، رئیس فرقه شیطان پرستی هم جلو میسته، صدام هم جلو میسته، هیتلر هم جلو میسته، همه اینهایی که وظیفه‌شون بود پشت سر امام معصوم حرکت کنن، رفتن پشت سر این و آن، نمیخوام بعضی رو اسم بیارم. خود میدانید اگر اشتباه کرده باشی در تعیین امامت، همون اول حکم تو صادر میشه. یوم ندعو کل اناس به امامهم، کلید روز قیامت این آیه است. انسان باید بحث ولایتش رو در این دنیا حل کرده باشه. این نکته اول. نکته دومی که میخوایم عرض بکنیم در کیفیت رسیدگی به اعمال، اونجا دروغ دیگه در کار نیست. اونجا روزی است که تشهد و ارجلهم، اون موقع دیگه این زبانت مال تو نیست. اون روز روزی است که خدا واقعا مالک یوم الدین است، همه چیز تو مشخص میشه که مال خداست. چرا؟ چون تو میای حرف بزنی زبونت یه چیز دیگه میگه، دستت یه چیز دیگه میگه، پاد یه چیز دیگه میگه، چشمات یه چیز دیگه میگن. میگی تو چشمای منی، چرا اینطور صحبت میکنی؟ میگی من چشمای تو نیستم، من اموال خدا بودم در دست تو، تو میبایستی از من استفاده درست میکردی، نکردی، حالا جزاش رو ببین. فلزا نگاه کنید، انسان مالک هیچ چیزی در این دنیا نیست. تو حق نداری بری انگشت خودت رو قطع کنی، این رو به کرات در بحثم گفتم. حق نداری بری چشم خودتو کور کنی، بگی من مال خودمه، دلم میخواد، پدرتو در میارن. اگر رفتی خودکشی کردی، یه سره تو جهنمی. خودکشی که مسیر نیست، تو مالک نیستی بر خودت، حق نداری. مالک دنیا و مالک یوم الدین، تمام مملکت ها از آن اوست. انسان حق نداره دخالت بیجا در ولایت خدایی انجام بده. فلذا نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست، اون چیزی که در وصف نحوه حسابرسی آوردن خیلی عجیبه. ببینید این عبارت قرآن رو براتون میخونم، یجزون، من نگفتیم یوم الجزا، روز قیامت یوم الجزا، چجوری حساب کتاب میکنن؟ اینجوری، یجزون به ما عملو، جزا داده میشن به نفس اون کاری که انجام دادن. یعنی خداوند مار یه جایی درست نکرده، عقرب یه جایی درست نکرده، عقرب عمل توه، آتیشه عمل توه، تو هستی که جهنم ده همرات داری میری، این جزا خود عمل توه، نه یه عمل انجام دادی یه جزا هم اینجاست، اینو از تو میگیرن اینو بهت میدن، نه 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 اینجوری نیست. یجزون، جزا داده میشن به خود عمل، خود عمل. این زبان تو که مثل نیش ماره، مثل نیش عقربه، اونجا واقعا عقرب این ماره همراهت، دائما تو رو میگزه این زبان تو. مثلا این خانوما دقت کنن به آقای حرفایی میزنیم گاهی وقتا که طرف رو میسوزونیم، آتیشش میزنیم، آتیشش میزنیم، میگه بذار یه چیزی بگم بسوزه، یه چیزی بگم آتیشش بزنم. بیچاره این چیزی که داری میگی که میسوزونیش، این میسوزونه ها، اینجا اونو میسوزونه، نیم ساعت، یه ساعت، یه عمر، ولی اونجا تو رو میسوزونه تا ابد. انسان کیس نمیاد یه مار رو همراه خودش بکنه، بعدم نتونه هیچ کارش بکنه. میدونی چرا؟ چون این ماره از حق الناس، از جنس حق الناس، از بین نمیره. تو چجوری میخوای بری از این حلالیت به طلبی که واقعا اعماق وجودش از تو راضی بشه؟ من گاهی وقتا برام ایجاد شده بود، خیلی دوست داشتم مثلا بعضی رو ببخشم، در یه جلسه یه جایی یه چیزی رو گفته بودن به استهزا، خیلی به دلم برخورده بود. موقع حلیت این نکته رو متوجه میشدم، نگاه کنید اون تیزی کلام نیشترش توی قلبم از بین نمیره. هی از خدا میخوام خدا یه جوری صافش بکن، این اثر از بین بره، من بتونم واقعا حلالش کنم. این خودش یه قدرتی میخواد، اصلا طرف مقابلت گاهی وقتا قدرت عقل نداره بابت این کلمه ایتون. بله یه سیلی بهش بدن فردا اثرش نیست، میری دستش رو میبوسی، میگه عذرخواهی میکنم، من واقعا شیطون گولم زد، یادم نبود، حواسم نبود، رعایت نکردم. یک ماهی میگذره، ده روزی میگذره، سالی میگذره، یه روز خودش زنگ میزنه میگه فلانی من تو رو حلالت کردم، اصلا از دلم هم رفت بیرون، تو هر وقت دوست داری بیا پیش ما بیا. ولی گاهی وقتا یه کلمه، یه حرفی، حیثیت یک نفر رو به باد، چجوری میخوای درستش کنی؟ آبرویی که بردی رو چجوری میخوای درستش کنی؟ استهزایی که کردی چجوری میخوای برش گردنی؟ اون که قابلیت عودت نداره، هیچ جوری نمیشه. یجزون به ما عملو، فلذا انسان بهشتش همراشه. کور و قصور هر کسی همراشه. همین الان اگر یه کسی باشه، امام معصوم ارواح نافدا، اگر امروز بیاد توی همین محفلی که ما نشستیم، محل هر کداممون و میزان داراییمون رو اون طرف، چون همراهمونه لازم نیست اون طرف بریم ببینیم چی هست، همینجا هست همراهت. تو همراه خودت میبری، تو همراه خودت میبری. فلذا این هم یک نکته. نکته یه بعدی که چون بحث امروزمون نکات خیلی داره، اگر بخوام به بعضی بپردازم دوباره با چند جلسه راجع به مالک صحبت بکنیم یه مقداری سخت میشه، هرچند که هر چه صحبت بکنیم باز جایگاه داره. بحث معاد و قیامت و اینها رو که عرض کردم، اون در جایگاه خودش هم مطالعه داشتن عزیزان، همین که میشه در یک بحث مستقلی آوردش. اما این دو نکته‌ای که عرض کردم، یکی نقش ولایت در بحث عرصه قیامت هست، این رو هیچ وقتی حواستون ازش پرد نشه. چرا؟ چون اگر کرور کرور شما اعمال خیر انجام بدید، نمازتون رو 5 وقت در مدینه النبی در کنار مرجع شریف پیغمبر بخوانید و نگهبان قبر پیغمبر باشید، اما ولایت امیر المؤمنین نداشته باشید، روز قیامت که شد میگن یوم ندعو کل اناس به امامهم، میگن امام جلو وایسه، امیر المؤمنین جلو وایساده، میگن آقا مسیر هدایت اینه، تو نمیتونی بری پشت سر این وایسی، ما باقی اعمال دو درد نمیخوره. خیلی ساده و راحت این خود قرآن داره میگه. میگه امامت کیه؟ آیا امامت امام عدله؟ امامیه که من به تو معرفی کردم؟ یا امامیه که خودتون رفتین نشستی دور هم تصمیم گرفتی این امام باشه؟ کدومش؟ اگه از این مدل دومیه خب برو ازش بگیر، اون خودش هم گرفتاره. اگه از این اولیه، این داعی الالله هست، همونطوری که در دنیا خلیفت الله بود، در آخرت هم خلیفت الله است امام مسجد، باز هم جایگاه دارد. میگن دوستانت کجا هستن؟ برو بردار بیار دوستانتو، برو بردار بیار. از انسان حواسش باشه، اونجاست که رابطه بین قرآن صامت و قرآن ناطق روشن میشه که این قرآنی که بین الدفتین هست، این قرآن چه میگفت و علی چگونه اون رو تفسیر میکرد. این قرآن با این قرآن، انی تارکن فیکم الثقلین، دو تا ثقیل رو در بین شما ها میگذارم، کتاب الله و عترت. اینا در روز قیامت معلوم میشه که هر کسی یکیشو برداشته به دردش نمیخوره، یکیشو برداشته هیچ، کتاب الله و عترتی. در موضوع کلمه یوم نکته ای رو عرض کنم، در معنای یوم الدین، کلمه یومش، کلمه یوم بنابر اون چیزی که بعض از مفسرین هم به صراحت آوردن، غیر از 2-3 مورد که در قرآن مثلا استفاده شده، عمدتاً به معنای روز قیامت به کار رفته. پس این یوم عمدتاً در قرآن اصلا معنای روز قیامته. این یه نکته ای که حالا به هر صورت روشنم هست، خود دوستان هم میدونن. اما در اینجا وقتی میگیم مالک یوم الدین، نه مرادمون الان روز ما چند ساعته، اصلا آقا میگید یه شبانه روزمون فرض بگیرید، روز بگیرید میشه 24 ساعت. اگه منظورتون یوم در مقابل لیل باشه که میشه مثلا 10-12 ساعت در مقابل شب، آیا در قیامت هم همینطوره؟ یعنی مثلا اونجا میخواد کل کارها در 10-12 ساعت صورت بگیره؟ نه، اینطوری نیست. وقتی که کلمه یوم رو در یوم الدین به کار میبریم، به معنای 10-12 ساعت نیست، بلکه معنی ظرف زمان است. یعنی در یک زمانی حساب و کتاب صورت میگیرد که مالک این زمان از ابتدا تا به انتهاش کیه؟ خداوند است. معناش اینه، نه اینکه یعنی 10 ساعت، نه اینکه یعنی 12 ساعت، نه اینکه یعنی 24 ساعت، اصلا این معنی ازش برداشت نمیشه، بلکه یوم الدین یعنی یک قسمت از زمان، که این قسمت از زمان در بعضی از روایات مثلا گفتن که 20 سال منتظر میمونن که فلان اتفاق بیفته، 20 سال به سال دنیایی مثلا برشون طول میکشه، 20 سال. این اون دلهوره و اون وضعیتی که انسان داشته باشه بعد بخواد 20 سال هم. و بعد در بعض از روایات داره که هر روزش برابر 1000 ساله، هر روزش. یا اون 50,000 سنه، 50,000 سال. به هر صورت این یه نکته. و روز قیامت به حسب افراد طولش برای افراد فرق میکنه. روز قیامت یه مقطع از زمان است. خوب دقت کنید، روز قیامت، فهم این نکته یکم دقت میبره. خواهشم این است که یکم دقت کنید، حواستون به اینجا باشه. روز قیامت یک مقطع از زمان شد. این مقطع از زمان که شروعش اینجا انتهاش اینجا برای همه اندازه هم نیست. یه نفر ممکنه همه این براش 1 ساعت باشه، یه نفر میبینی براش چند هزار سال میگذره یا چند صد هزار سال میگذره. درست شد؟ این تو همین دنیا خودمون هم هست. ببینید، در یه روز 2 نفر رو شما تصویر کنید در ذهنتون. یکیش به هر دلیلی گرفتار شده، در زندانه، مثلا در فلان کشور بردنش تو گوانتانامو، مثلا دارن میزننش. مقطعی که این در این زندان هست 24 ساعته. یه تور سیاحتی هم گذاشتن برای مثلا فلان نقطه زیبای جنگل‌های فلانجا و کنار دریا. یه نفر دیگری رو تو همون سن و سال میبرنش با این تور سیاحتی کنار دریا و توی جنگل و اینا بره بگرده. 24 ساعتی که این آقا داره و رفته توی این جنگل و محل با صفا داره میگرده، وقتی تمام میشه بهش میگیم چطور بود؟ میگه حیفش، انگار نیم ساعت، انگار ربع ساعت، انگار یه خوابی بود، تمام شد. 24 ساعت این بنده خدا هم که توی زندان به ظلم گرفتن و دارن شکنجهش میکنن تمام میشه، بهش میگن چطور؟ میگن اصلا موهاش سفیده شده. میگن چی شد؟ میگه 100 سال بر من گذشت، هر ساعتش 10 سال بر من گذشت. نمیدونید چه به سر من آوردن، چه شکنجه های روحی و چه شکنجه های جسمی که بر من کردن. هر لحظش برای من سالها گذشت. این حقیقتی است. اینو شما خودتونم درک کردید. این رو خداوند گذاشته تا ماها حقیقت مالک یوم الدین و خود یوم الدین رو متوجه بشویم، که چگونه خداوند در یک بره از زمان که برای همه علی‌السویه است به ظاهر، اما در باطنش وقتی بیرون میان جور دیگه میبینم. این در عالم همه جاش هست. الان نگاه کنید، عالم از دیدگاه من و تو، همین عالم، همین درخت ها، همین وضعیت، و از دیدگاه یه حیوان خیلی فرق میکنه. برنامه های علمی که کشف شده این روزها دارن بعضی ها رو تو تلویزیون نشون میدن، دنیا رو از دیدگاه یه مگس نشون میده. این مگس با این چشمه های درشتش دنیا رو چجوری میبینه؟ این شطرنجی که جلو چشمه مو هست، اومدن دوباره بازسازی کردن صحنه ها رو که اگر تو یک مگس بودی، مگس اینجوری میبینه عالم رو، ولی ما یه جور دیگه میبینیم. همین شیئه. یک مار چگونه تو را میبیند و تو چگونه یک هم نوع خودت رو میبینی؟ اصلا با هم دیگه فرق میکنیم. ببینید مثلا یک سگی که این همه جا هست دیگه، الان متاسفانه تو بعضی خونه هم هست، این سگ ببینید چجوری محیط اطرافش رو درک میکنه، ما چجوری درک میکنیم. او تمام اطراف خودش رو بو متوجه میشه، کوچکترین بوهایی رو او متوجه میشه. برای شما اصلا دستگاه بویاییتون تو این قسمت خاموشه، با اینکه تو یه منزل با هم دیگه هستن این دو نفر، اما این یه چیز متوجه میشه اون یه چیز دیگه، این یه صدایی میشه نبرد. یه خفاش رو شما در نظر بگیرید، اسمادی که خفاش میتونه با گوشش درک بکنه با اون چیزی که تو میتوانی درک بکنه خیلی فرق میکنه، با این که اصلا محل و محیطی که زندگی میکنیم یکیست. فلذا این نسبیت رو نباید انسان انکار بکنه. نسبیت هست، به نسبه به من این چنین است، به نسبه به این خیلی مسائل رو خداوند قرار داده ما اینو درک بکنیم. یک غذایی رو میارید میذارید سر یه سفره، فلانی اینقدر بدش میاد که بلند میشه در بینیشو میگیره میره بیرون، همکار بغل دستش میاد میشینه چنان میخوره که معده‌اش میخواد بترکه. یه غذاست، شما انسانید، ولی ببینید دیدگاهاتون مختلفه. خداوند اینجوری گذاشته که ما بعضی از مطالب حق رو متوجه بشیم، همش درگیر دنیا نباشیم. فلذا نسبیت در زمان هم هست، همونطوری گفتیم در دنیا هم همین گونه هست. مثال‌های متعددی داره که خودتون هم میدونید. بریم سراغ بحث قرائت مالک و ملک. یکی از نکات مهمی که در ذیل این آیه میبایستی بحث بشه این هست، ببینید این آیه هم مالک یوم الدین قرائت شده هم ملک یوم الدین. در تفسیر برهان صفحه 121 حدیث 29 رو خدمتتون عرض میکنم، از حلبی هست از امام صادق علیه السلام، تعبیر این گونه هست: انهو کان یقرع مالک یوم الدین. امام صادق علیه السلام این آیه رو که میخواستن بخونن اینطور قرائتش میکردن: مالک یوم الدین، نه ملک. این یکی. در روایت بعدی داوود ابن فرقد نقل میکنه میگه من شنیدم حضرت ابا عبدالله علیه السلام یقرع ما لا احصی، قرائت میکرد به اندازه که نمیتونم بگم یه بار، دو بار، ده بار، صد بار، هزار بار. من خیلی شنیدم از امام صادق علیه السلام که ایشون میخوندن همین آیه رو ملک یوم الدین. پس هر دو صحیح است، هم میتوانی مالک بخوانی هم میتوانی ملک بخوانی. نمازت هم درسته، آیون مراجع هم فتاوی که دارن بلا اشکال، شما هر کدومش رو بخوانید اشکالی نداره. این بحث تمام. میریم سر این که بحث شده که حالا مالک بخوانید یا ملک بخوانید، فرق مالک و ملک چیه؟ مالک یعنی چی؟ ملک یعنی چی؟ خب مالک رو که هممون میدونیم یعنی چی؟ یعنی صاحب. مالک یعنی چی؟ صاحب. مالک همون مالکی که خودمون میگیم. مالک چه خصوصیتی داره؟ وقتی من مالک این لباسم هستم، وقتی مالک خونم هستم، وقتی مالک این مرکب این ماشین هستم، من بر اون تسلط دارم، حواسم جمعه، حواسم به این خونم هست، از جلو چشمم دور نمیشه. نگهبانی و نگهداری از اون و مدیریت اون به صورت کامل به صورت مستقیم در دست منه. بعضی خواستن بگن نگاه کنید این مالک یه خصوصیتی داره، اما کلمه ملک این خصوصیت رو نداره. ملک یعنی پادشاه، درسته؟ مالک یعنی صاحب، ملک یعنی پادشاه. پادشاه درسته تمام این کشور مال خودشه، آیا همه جا مثل اون که مالک خونه بود همه جا در دست خودشه؟ نه، این شهرشو داده دست اون، اون شهرشو داده دست اون، اون یکی اونجوری میکنه، اون یکی اینطور میکنه. میخوان بگن که بله مالک پس بهتر از ملکه با این تعبیر. چرا؟ چون مالکیت، کلمه مالک درش گنجانده شده است که من همون موقع هم استیلا دارم و همین الان هم حواسم به صورت مستقیم است ولی در ملک ممکنه مال من باشه ولی در اختیار دیگران باشه علل حساب. خب این اشتباهه. بله در ماده لغت ممکنه این کلمه رو بگید یا در خارج نسبت به این مالک و این پادشاه درست باشه، اما در موضوع خداوند این نحو فرق گذاشتن اشتباه قطعی است. چرا؟ چون نحوه مالکیت و ملکیت خداوند دوتاش علی‌السویه است. علت این که این پادشاه مجبور است اموالش رو در اختیار این استاندار و اون استاندار قرار بده اونها مدیریت کنن این است که اموالش خارج از وجود خودشن، اما در موضوع خداوند که اموال او خارج از وجود او اصلا امکان ندارد. اگر تو چنین چیزی رو فرض بکنی مشرک. نکته دقیق است، نکته دقیق است، برای عقول عامه سنگین است. دقت کنید، من از همینجا منتقل میشم به یه نکته زیباتری. اگه اون نکته رو بخوام بگم دیگه وقت میگذره، خیلی اذیت میشه. اون نکته باشه اول جلسه بعدی. اینجا فقط به اجمال این نکته رو تکمیل کنم که از وقت نگذرم. ببینید، مالکیت و ملکیت در خداوند علی‌السویه است. خداوند همونطوری که پادشاه است و ملک است و تمام اموالش رو میتونه سرپرستی بکنه، عیناً همونطوری وقتی که مالک است همون جور هم میتونه سرپرستی بکنه بلا فرقه، بدون هیچ فرق، بدون هیچ فرق. و انسان میبایستی به این نکته توجه داشته باشه. اگر که دو تعبیر در کلمات معصوم علیه السلام وجود دارد، نه به این معنا که بیایم حالا دو تا فرق، یه فرق جدی بینش بگذاریم که یکیش رو اصلا از محدوده انتفاع خارج بکنیم. بالاخره هر دو رو استفاده کردن، معلومه که این دو هیچ کدومش معارض مالکیت خداوند نیست. اجمالا این نکته رو داشته باشید. میمونه این که ما در اینجا یک موضوعی است که میبایستی به اون بپردازیم. خب حالا اگر قرار شد که مالکیت خدا عین ملکیت و بالعکسش باشه، فرقی هم نکنه، چگونه این تصویر داره در ذهن ما؟ ما چجوری میتونیم این رو بفهمیمش؟ چطور میتونیم این رو یه مثالی برای خودمون قرار بدیم که این نکته عظیم الهی رو متوجه بشیم که در عالم امکان داره چه میگذره؟ که این مبدأش اینجاست که انسان بدون خداوند چگونه عالم رو خلق کرد. اگر انسان این نکته رو متوجه بشه که خلق عالم چگونه صورت گرفت و مثالش چیست، متوجه میشه که خداوند چگونه مالک و پادشاه هست و با تمام مالکیت‌های بیرون فرق داره و با تمام پادشاهی‌های بیرون فرق داره. بیان این ظریفه انشاءالله باشه برای جلسه بعد. وصلى الله على محمد وآل محمد.